بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه خواهران و برادران، سروران و اساتید بزرگوارم. انشاءالله که خداوند متعال در این ماه مبارک ما رو مشمول دستگیری و لطف و عنایت خودش قرار بده و از بیوزات معنوی که در این ماه به خوبان و اولیاء خودش می‌دهد به ما هم عنایت کند و همچنین در ایام مبارکی که در پیش داریم، میلاد وجود مقدس حضرت علی علیه السلام و عید مبعث رو انشاءالله خداوند متعال در این ایام هم ما رو از اون پاداش های خاص خودش بی نصیب نگرداند. ما در تفسیر سوره مسد بودیم، به دعای آخر رسیدیم و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. این دعای درباره همسر ابو لهب هستش و داره هم شخصیت همسر ابو لهب رو به اجمال توضیح میدهد با اشاره و هم سرنوشتش رو بعد از مرگ معین میکنه. همسر ابو لهب اورانامی بود، خواهر ابو سفیان بود و عمه معاویه از بنی امیه بود و کینه بسیار شدیدی، بغض شدیدی نسبت به وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام داشت. اینطور که اهل تاریخ نوشتن، در میان زنان مشرکه در مکه هیچ زنی و اندازه همین اورا همسر ابو لهب آزار و اذیت برای پیامبر بزرگوار اسلام نداشت، کینه نداشت و بغضی که ایشون داشت و کینه که ایشون داشت در میان زنان مشرک بی‌نظیر بود. در واقع پا به پای ابو لهب و پا به پای برخی دیگر از مشرکان که عزم بر آزار و اذیت پیامبر اکرم داشتند و ممانعت از دعوت پیامبر اکرم، ایشون پا به پای اونها حرکت میکرد. در عین حالی که زنی اشراف زاده بود و ثروت زیادی داشت، ولی به دلیل همون بغض و کینه به بیابان میرفت، خس و خاشاک و تیغهای بیابانی رو جمع میکرد و سر راه پیامبر بزرگوار اسلام قرار میداد تا یک آزاری اذیتی برای پیامبر اکرم فراهم بکن. از دیگر ویژگی هایی که برای همسر ابو لهب ذکر کردم این است که سخنچینی میکرد بر علیه پیامبر بزرگوار اسلام و مسلمین، در واقع تلاش میکرد خودش رو نزدیک بعد مطلبی، نکتهی، سخنی بشنبه که بتواند بر علیه مسلمین استفاده بکنه و او رو به سمع قریشیان برسونه و کینه اونها رو، بغض اونها رو تشدید بکنه. این کار رو هم میکرد و سخنچینی و نمامی میکرد. قرآن کریم در این آیات میفرماید که همسر ابو لهب هم مانند خود ابو لهب است، یعنی بابا و عطف. این بابا و عطف این همسر ابو لهب رو عطف کرده به خود ابو لهب، میفرماید همونطوری که ابو لهب سیصلا نارن ذات لهب، همسرش هم به چنین ناری، به چنین آتشی، به چنین جهنمی مبتلا میشود. درباره حمالت الحطب سه احتمال هست، سه معنا هست که به نظر ما هر سه معنا در اینجا مراد هست و در واقع تطبیق میکنه بر همسر ابو لهب. اول این که این آیه میخواهد وضعیت همسر ابو لهب رو در قیامت مجسم بکنه، بگه او همون وضعیتی که برای خودش، همون هیئتی که برای خودش در دنیا میساخت فراهم میکرد با همون هیئت داخل در آتش جهنم میشد. همین که در دنیا میرفت خس و خاشاک و جمع میکرد، با تناب به پشتش میگرفت و میآورد در سر راه پیامبر اکرم پخش میکرد، با همین هیئت هم در صحرای محشر حاضر میشود و وارد جهنم میشود. معنای دیگر این استش که عرب زبانان به نمام و سخنچین حمال الحطب میگن یا حامل الحطب میگن، به این خاطر که سخنچین و نمام هیزم و آتش کینه ها رو بغضه ها رو شعله ورتر میکنه. و چون این زن سخنچینی و نمامی میکرد، در واقع قرآن کریم میخواد بفرماید که این سخنچینی های او همانطوری که در دنیا آتش کینه و بغض مشرکین رو شعله ورتر میکرد، در روز قیامت در واقع هیزم جهنم خودش می شود و همین گناه سخنچینی تبدیل به عذاب و آتش می شود برای او. معنای دیگری که حمالت الحطب می رسونه نا این با استفاده از آیه 15 سوره جن و دیگر آیاتی است که می فرماید کافران و مشرکان اونها هیزم جهنم هستند، حطب جهنم هستند یا وقود جهنم هستند و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، به جهنم حطبا. قاسطین یعنی اونهایی که اهل ظلمن، از مسیر اعتدال و توحید خارج شدن، اونها خودشون هیزم جهنمن. هیزم یا وقود یعنی ما یوقد و به النار، هر چیزی که باعث اشتعال جهنم شود. برخی چیزها در جهنم می سوزن فقط، ولی برخی در جهنم هم می سوزن هم باعث اشتعال و ایقاد آتش جهنم می شوند. قرآن کریم خواهد بفرماید که گناهانی که این زن داشت، کینه ای که این زن داشت، بغضی که این زن داشت و کارهایی که این زن میکرد، همین کارها و همین بغضش و همین کینش میشود وقود آتش جهنم، میشود آن چیزی که باعث اشتعال و زبان کشیدن شعله های آتش جهنم میشود. هر سه معنا در واقع برای همسر ابولهب مراد هست در این آیه. جلسه قبلم عرض کردیم که می شود یک واجهی از واجهان قرآن در چند معنا به کار بره در آن واحد و همه معانی هم مراد باشد. آیه دیگر فی جیدها حبل من مسد. ما یک واجه عنق داریم به معنای گردن، واژه جید هم به معنای گردن هست، اما لغت شناسان گفتن واژه عنق که به کار میبرد که جمعش اعناق هستش، به مطلق گردن گفته میشود. اگر یک کسی رو بخوان کشان کشان جایی ببرن، میگن به اصطلاح در عنقش تناب انداختن، واژه عنق رو به کار میبرن. قرآن کریم هم این واژه رو در این جور موارد به کار برده، مثل آیه 8 سوره یاسین: انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، ما در اعناق، در عنق، در گردنهای اینها قل و زنجیر می اندازیم در روز قیامت. پس واژه عنق یعنی گردن و بیشترین کاربردش هم در واقع در جایی است که معنا و یک نکته در واقع نیکویی رو نخواد بیان بکنه، بخواد یک اجباری، یک تحقیری، در واقع یک شکنجه، یک عذابی رو بخواد بیان بکنن، این واژه رو به کار میبرن. اما واژه جید به اون قسمت جلوی گردن گفته میشود. جید این که در این آیه نگفته فی اونقه ها، گفته فی جیده ها، فی اونقه ها حبل من مسد گفته نشد، فی فی جیده ها حبلون من مسد گفته شد، مرحوم شهید مطهری اینجا یک نکته استفاده کردن و فرمودن که جید اون قسمتی از جلوی گردن رو به کار میبرن که در واقع به سینه انسان چسبیده، که زنان در اونجا به صلاح ابزار زینت مثل طلا و جواهر و سینه ریز و گردنبند و اینها قرار میدن. این که قرآن درباره همسر ابولهب جید به کار برده و عنق به کار نبرده، ایشون میفرماید نکتهش این استش که اگر بخواهند بگویند که در گردن فلانی گردن بند زیبایی هست، در واقع سینه ریز زیبایی هست، واژه جید رو به کار میبرن که نشانگر زیبایی باشه. اگر بخواهند یک زیبایی رو بیان بکنن، جید به کار میبرن، برخلاف عنق که در جای دیگری به کار میرود. لذا ایشون به این جمله سید الشهدا علیه السلام هم استشهاد میکنن که فرمودن در کربلا خود الموت علا ولد آدم مخد تلغلادت علا جید پتات. میفرمان اونجا ببینید جید به کار برده، عنق به کار نبرده سید الشهدا. میفرماید مرگ نوشته شده است برای فرزند بنی آدم، حتمی شده، زیبا کرده در واقع برای فرزندان آدم، همچنان که گردن بند در جید زنان جوان در واقع زیبا هستش و نشانگر زیبایی هستش. در واقع به تعبیر ایشون، فهمی که ایشون از این آیه داره، قرآن کریم میخواد بگوید که زن ابولهب که باید در موضع زیباییش گردن باشد، در موضع زیباییش خودش در دنیا ریسمان قرار داد، تناب قرار داد که بخواهد در واقع اسباب زحمت و آزار پیامبر اکرم رو فراهم بکند، همون موضع را ما بردای قیامت تنابی از آتش قرار میدهیم و او را به جهنم میبریم. این نکاتی بود که درباره این آیه و نهایتاً سوره مطرح بود. انشاءالله خداوند متعال ما رو همیشه به گونه حفظ بکند و به گونه نگهبانی بکند که دچار چنین گناهانی نشویم.